بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین و لعن علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. در این بحثی که این چند روزه دنبال کردیم چند تا مطلب مونده که باید عرض کنیم که در روایات هم مطرح شده یا در کتاب ها مطرح شده. یکی این که ثمره تکبر چیه و ثمره تواضع چیه، حتی ثمرات دنیویش. کسانی که متکبر هستند در دنیا چه گرفتاری هایی براشون پیش میاد و کسانی که متواضع هستند چه فوایدی نصیبشون میشه. مطلب دومی که باید مطرح کنیم اینه که به طور کلی اخلاقی که در اسلام مطرح میشه و ارزش های اخلاقی با اخلاق و ارزش ها که در مکتب های به خصوص غیر الهی مطرح میشه با هم تفاوت داره. در ارزش‌های اخلاقی که در اسلام مطرح میشه در روایات ما هست که بعداً خدمتتون عرض خواهم کرد، باید همین اخلاق و تحصیل اخلاق هم برای خدا باشه، یعنی تواضع برای خدا که بود ارزش پیدا میکنه، ولی خودش هم ارزش داره. ولی تو مکتب ما اعمال ما، اخلاق ما، تمام خواسته هایی که از ما خواستند هدف اصلی اینه که ما رو به خدا نزدیک کنه و هدف الهی و خدایی در کار باشه، که اینم توضیح میخواد با بعضی از روایات خدمتتون عرض میکنم. یه مطلب هم بعضی از دوستان سوال کردن که گاهی گفته میشه تکبر با متکبران خوبه، این معنیش چیه؟ آیا هم چیزی هستش؟ نیست؟ اگر هست معنیش چیه؟ و مطلب دیگه ای که سوال می شد این که مثلا سعدی یا غیر سعدی گفته گدا گر تواضع کند خوی اوست، تواضع ز گردن. کسانی که قدرت دارن، کسانی که ثروت دارن، اونا تواضع کنند لازمه و مثلا ارزش داره، اما کسی که چیزی نداره که تواضع خوشه. آیا اینطوره واقعا؟ یعنی واقعا همیشه تکبر مال قدرتمندانه؟ همیشه تکبر مال ثروتمندانه؟ فقیر و کسی که مستمند باشه، کسی که قدرتی نداشته باشه، تکبر براش معنی نداره یا نه؟ تکبر یه خصلتیه مربوط به انسان، به قدرت و پول و به بی قدرت یا بی پولی خیلی ارتباط نداره. ممکنه کسی ثروت فراوان داشته باشه، متواضع باشه، و کسی فقیر باشه و متکبر باشه. در بسیاری از خصلت‌ها اینطوری که بعضیا اشتباه میکنن، خیال میکنن خصلت‌ها به وضع بیرونی انسان‌ها ارتباط داره، که هر کی این وضع بیرونی داره این خصلت هم باهاش هست، با اینکه نه، این خصلت‌ها به وضع درونی انسان کار داره. ممکنه کسی مثل سلیمان علیه السلام باشه، ثروت عالم رو داشته باشه ولی متواضع باشه. ممکنه کسی برای نان شبش محتاج باشه ولی متکبر باشه. و مطلب دیگه این که این روایات که خوانده میشه و به طور کلی توضیحاتی داده میشه، اینا تقریبا تفسیر آیات قرآن مجیده. یه روزی هم بعضی از آیات رو مطرح میکنیم و بعضی از نکات رو عرض خواهیم کرد و در پایان مطالبی رو از امام امت رضوان الله تعالی علیه براتون میخوانم که انصافا مطالبی که ایشون فرمودن به خصوص با اون قلم و با اون وضعی که ایشون داشتن خیلی میتونه در انسان مؤثر باشه. حالا مطلب اول ثمرات تواضع و تکبر، که تواضع چه ثمره ای داره، تکبر چه؟ یکی از چیزهایی که انسان دلش میخواد محبوبیته. هر کسی دلش میخواد که در جامعه محبوب باشه. در محیط کارش محبوب باشه، تو خانه خانواده محبوبیت داشته باشه. و اصلا یه مسئله مورد ستایشی هم هست، ما هم در دعا به خدای متعال عرض میکنیم که خدایا ما رو محبوب در زمین و آسمان قرار بده، محبوبتن فی ارضک و سمائک، در همین زیارت امین الله ظاهرن میخوانیم محبوبتن فی ارضک و سمائک، یعنی محبوبیت یه چیز خوبی است که انسان از خدا میخواد و محبوبیت وسیله بسیاری از کارهای خیره، بسیاری از کارهای خیر که حتی با منطق پیش نمیره با محبوبیت پیش میره. شما باور کنید که بسیار و بسیار از جمعیتی که به رسول خدا ایمان می آوردن به خاطر خصلت هایی بود که در رسول خدا می دیدن و علاقه ای به اون حضرت پیدا می کردن و خود اون علاقه باعث می شد ایمان بیارن، نه اینکه یه درس فلسفی کلامی مطرح باشه، یه برهان کلامی منطقی فلسفی مطرح باشه. این یه واقعیتیه که بسیاری از کارهای خوب با محبوبیت انجام میشه. امام امت رضوان الله تعالی علیه رو در نظر بگیرید، شاید 90% عوامل موفقیت امام همون محبوبیتش بود. این محبوبیت خیلی کار انجام میده، یعنی محبوبیت در بین یک ملت، محبوبیت در بین یک جامعه بسیاری از گره ها رو باز میکنه، بسیاری این چیز خوبیه. هر کسی به نوبه خودش، تو خانه اگر انسان محبوبیت داشته باشه بسیاری از مشکلات خانه حل میشه. اگر زن و شوهری با هم مشکل دارن، اگر تو خانه مشکل هست به خاطری که اونجوری که باید محبوبیت و علاقه تو اون زندگی مطرح نیست. اگر در یه محیط کاری بین کسانی که کار میکنن اون هماهنگی لازم نیست، حتما به خاطر اینه که اون محبوبیت لازم بین اینها نیست. این برای او چیزی میگه، او برای این چیزی میگه، ای دلش میخواد او نباشه، او دلش میخواد این نباشه، محیط کارم این محیط تلخی میشه. یا اگر بین کسی که کار فرماست و کسانی که کار میکنن، کسی که مدیره و کسانی که در حیطه کار او مشغول انجام وظیفه هستن، اگر محبوبیت باشه، واقعا اگر مدیر رو دوست داشته باشن، این محبت خیلی خیلی میتونه مؤثر باشه و بسیار چیز خوبیه. حال یکی از ثمرات تواضع همین محبت، ثمره تواضع محبت. انسان متواضع مورد محبت مردم قرار میگیره. در روایت هم هست که از امیر مؤمنان علی علیه السلام در همین کتاب قرر هست، همین کتابی که کلمات امیر مؤمنان علی علیه السلام درش جمع‌آوری شده، که یکی از بهترین کتاب‌هایی است که کسانی که بخوان بحث‌های اخلاقی داشته باشن، کسانی که بخوان خودشون مطالعه کنن، یکی از بهترین کتاب‌هاست. من فراموش نمی‌کنم که در رحلت آیت الله عظمای بروجردی رحمت الله علیه، مرحوم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای فلسفی منبر رفته بودن و در پایان یکی از اون منبرها می فرمودن که بسیاری از اهل علم از من سوال می کنن که از چه کتاب حدیثی ظاهرن ما بیشتر می تونیم استفاده کنیم. مثل اینکه خیلی از بحثایشون براشون جالب بود، بعضی از بحث‌های جدید که ایشون مطرح کرده بود که در اون زمان خیلی نو بود، جدید بود، کمتر شنیده بودن، براشون خیلی جالب بود. هی سوال می‌کردن که آقا از چه کتابی؟ و اون روز این کتاب قرر می‌دونید معروف نبود اصلاً. کتاب قرر یک کتاب شناخته شده‌ای نبود. مثل خود سفینة البحار محدث قمی هم همینطور. سفینة البحار از کتاب‌هایی بود که منبری‌های توانای اون دوره ها خیلی از این کتاب استفاده می کردن ولی خیلی معروف نبود. من یادمه در پایان یه منبر ایشون مطرح کرد که اینایی که از من سوال می کنن چه کتابی، مراجعه کنن به این کتاب قرر، همین کتابی که کلمات امیر مؤمنان رو داره، که بیش از 10,000 کلمه از امیر مؤمنان در این کتاب نقل شده. واقعا یه گنجینه ایست از معارف، یه گنجینه ایست از مطالب اخلاقی، اونم با جملات خیلی کوتاه که کسانی که میخوان شخصیت امیر مؤمنان رو بشناسن، یه راهش همینه که این کتاب رو مثل نهج البلاغه مورد مطالعه قرار بدن. همونطوری که نهج البلاغه میتونه آینه ای باشه که علی رو نشون میده، این کتاب قرر هم همینطور، که به حمد الله میدونید قرر به صورت‌های مختلف چاپ شده، چاپای خیلی خوب با فهارس خیلی خوب، یه چاپی هم ظاهراً توسط دفتر انجام گرفته با فهرستای خیلی خوب که خیلی کارسازه. کتاب بسیار بسیار خوبیه، باید همه اهل علم داشته باشند و استفاده کنند. در این کتاب از امیر مؤمنان نقل شده ثمرة التواضع المحبة. تواضع ثمرش محبته، یه درختیه که میوهش محبته. کسانی که محبوبیت میخوان یه راهش همینه. البته عرض کردم در بحث‌های بعدی خواهیم گفت که هیچ مانعی نداره که انسان این تواضع رو برای خدا انجام بده، همین ثمره دنیایی رو داره و اون ارزش الهی رو هم داره. اگه تواضع کنه و برای خدا نباشه، باز این ثمره رو خواهد داشت. اما به ما یاد میدن که توی تواضع میکنی برای خدا تواضع کن، همین ثمره دنیوی رو داره و هم اون ارزش الهی که اخلاق در اسلام باید حتما ریشه الهی داشته باشه. این ثمرة التواضع المحبه، این مال تواضعه. ولی از اون طرف خود امیر مؤمنان در همین قرر اینطور نقل شده که لیس لمتکبرن صدیقون، متکبر اصلا دوستی براش نمیمونه، نه محبوبیت پیدا نمیکنه، اصلا همونام که باهاش خوبن کم کم میبرن ازش، همونام که براش یه ارزشی قائل بودن وقتی دو بار و سه بار و ده بار ازش دیدن، این فطرت انسانه، زیر بار تکبر نمیره، این فطرت انسانه که نمیخواد پیش کسی حقیر باشه، ذلیل باشه، وقتی دو بار پنج بار ده بار ببینه کسی تکبر میکنه ازش میبره. طبق این نقل امیر مؤمنان فرموده لیس لمتکبرن صدیقون، تکبر ثمرش این میشه که انسان محبوبیت نداشته باشه و اصلا همون هم که باش دوستن علاقه مندن کم کم ازش ببرن. این یک مطلبیه که در روایات ما آمده. مطلب دوم، ثمره تواضع در عامه مردم و حتی در اهل علم، حتی در اهل علمی که مدتها در راه علم زحمت کشیدن، ثمره تواضع اینه که روز به روز علمشون زیاد میشه و ثمره تکبر اینه که از علم دیگران محروم میشه. آدم متکبر گاهی هم اسمش میذاره خجالت، میگه خجالت میکشم، ولی نه، یه جاهایش خجالته، یه جاهایش تکبره. تکبر میکنه و نمیره دنبال چیز یاد گرفتن. به خاطر تکبری که داره، فرض کنید من طلبه، من اهل، شما آقایون اهل، کتابی از معاصرین خود ما نوشته، یکی از که همسن سال خود منه، یکی از که مثلا همدرس من بوده، فرض کنید یه قدم من پایین تر بوده، ولی گوشه و کنار هم میشنوه کتاب خوبیه، میشنوه کتاب مطالب خوبی داره، ولی هرچی به خودش فشار میاره بره اون کتابو تهیه کنه بخونه، مینه سختشه، میگه من کتابونه بخونم، من خودم از اون بالاترم، من با او بودم، ما با هم همدوره بودیم. خب محروم میشه دیگه. محروم یعنی چی؟ خب بالاخره حالا خدای متعال به او عنایتی کرده، توجهی کرده، او تلاش و کوشش بیشتری داشته، به هر جهتی فعلا میگن این کتاب خوبه. من فراموش نمیکنم در آغاز طلبگیم در مدرسه مروی تهران نشسته بودم، یکی از استادها که مورد علاقم بود اونجا صحبت المیزان شد، حاضر نبود. وقتی بهش گفته شد آقا شما بحثای تفسیری داری، شما بیشتر منبرهات اصلا آیاتو مطرح میکنی و تفسیر میگی، المیزان کتاب بسیار خوبیه، میگن کتاب بسیار پرمطلبیه، زیر بار نمیرم. گفت نه اصلا من ندیدم، گفت اصلا من ندیدم، اصلا من مراجعه نکردم، من مجمع البیان رو میبینم، من صافی رو میبینم، من این یه خصلت بدیه و مانع میشه، واقعا مانع میشه. اون تعبیری که درش آمده قوام الدین و دنیا، یا قوام الدین یا قوام الدنیا به اربع، یعنی کارا بخواد رو به راه بشه چهار چیز لازم داره، کارا بخواد رو به راه بشه چهار چیز لازم داره، یکی عالمون، ناطقون، مستعملون لعلمه، تو جامعه عالم باشه، اونم نه عالم ساکت، عالمی باشه که بتونه مردم رو روشن کنه، بتونه برای مردم حرف بزنه، بتونه برای مردم چیز بنویسه، بتونه مردم رو آگاه کنه. و برای اینکه این گفتار و نوشتارش مؤثر باشه، خودش هم عامل به علمش باشه. عالمون ناطقون مستعملون به علمه. تنها عالم بودن کافی نیست، تنها ناطق بودن و گوینده بودن و نویسنده بودن کافی نیست. اگه بخواد در جامعه اثر بذاره، باید هم عالم باشه، هم ناطق و گوینده و نویسنده باشه، هم اول خودش قبل از همه به قدر توان خودش به علمش عمل کنه. این یه طرفشه. و جاهلون لا یستنکف عن طلب العلم. اگه جاهلم هست، استنکاف از چیز یاد گرفتن نداشته باشه. این استنکاف از چیز یاد گرفتن گاهی به خاطر پستی همت کسی کمه، گاهی هم به خاطر تکبره، تکبر میکنه. حالا در مجلس ما این حرف مورد ابتلا نیست، ولی ما جاهای دیگه عرض کردیم هستن کسانی که 50 سالشونه، 60 سالشونه و هنوز درست خودش هم نمیدونه که نمازی که میخونه درسته یا نه، ولی نمیره یاد بگیره. گاهی میگه خجالت میکشم، ولی نه، همه جاش خجالت نیست، تکبره. یعنی بهش بر میخوره، میگه بعد 50 سال برم، بعد 60 سال برم، و همینطور میمونه در جهالت و جهالت. اینه که در همون قرر از امیر مؤمنان نقل شده، لا یتعلم من یتکبر. کسی که تکبر داره تعلم نمیکنه، چیز یاد نمیگیره، یعنی تو جهل خودش باقی میمونه. و تواضع موجب میشه که انسان دنبال خداش رحمت کنه. مرحوم حاج محقق خراسانی یکی از منبری های خیلی معروف بود. دوران جوانیش یکی از تواناترین گویندگان اون دوران بود. بعدم که پیرمرد شده بود دیگه اون توان رو نداشت. یه شرایطی پیش آمد که آیت الله عظمی بروجردی ایشون رو به قم دعوت کرد و در قم منبرهای فراوانی رفت. چون منبرهاش منبرهای پر مطلبی بود، اینجا خیلی مطلوب واقع شد برای اهل علم. چند سال مرتب می اومد منبرهای فراوانی می رفت. من یه قدری با ایشون مانوس شده بودم، گاهی منزل ایشون هم در همین خیابان صفاییه بود، یه منزلی در اختیارشون گذاشته بودن، گاهی همراهشون می اومدم، مطالبی نقل میکرد، قصه های فراوانی من ازشون شنیدم. یکی از حرفایی که ایشون میزدین میگفت این که من میبینم بعضی جاها، حتما دیده بود خودش که میگفت که مثلا بنده منبرم، بناس بنده ساعت 1 تا 2 منبر باشم، دوست من باید ساعت 2 بیاد منبر تا ساعت 3. گفت گاهی شده که من دیدم یه منبری که میاد در رو باز میکنه، میبینه هنوز منبر منبری اول تمام نشده، چون تمام نشده بر میگرده میره بیرون 5 دقیقه 10 دقیقه یه اتاق دیگه، یه جا دیگه قدم میزنه تا منبر این تمام بشه و بیاد. و مثل این که مثلا خودش اصلا نیازمند به اون منبر نمیدونه، یعنی میگه از منبر این که ما چیزی استفاده نمی کنیم، خب بریم این 5 دقیقه 10 دقیقه یه جا استراحت کنیم برگردیم. ایشون میگه من اول از اول اینجور نبودم، من همیشه میگه از منبری ها استفاده میکردم، هر منبری باشه، یعنی فکر میکردم که یه مطلبی ممکنه به ذهن اون آمده باشه که به ذهن من نیاد. وقت مثال میزد، میگفت پسر خود من، چون پسر ایشون هم یکی از منبری ها بود، اما خب نسبت به پدر اصلا قابل قیاس نبود اصلا، گفت پسر من منبر رفته بود و داستان خوابیدن امیر مؤمنان علی علیه السلام رو در جای پیغمبر برای حفظ جان پیغمبر مطرح کرده بود، آیه میخوند، روایت میخوند و این مطلب رو میگفت. گفت من پای منبر پسرم نشسته بودم. خب اگر دیگران بودن، ایشون میفهمید دیگری بود، میگفت چه فایده برات داره، منبر او هیچ فایده برات تو نداره، بی خود وقت تو میگذرونی. گفت ولی من نه، معتقد بودم که استفاده داره. وقتی همین منبر از پسرم گوش دادم، حرفای زد، دیدم نه، برای من تازگی نداشته. اگه آیه خونده، اگه روایت خونده، همون مطالبی است که من خودم بارها گفته بودم، راستی برام فایده نداشته. ولی در پایان میگفت در پایان پسرم این شعر رو خواند که جان ناقابل من قابل قربان تو نیست، یا یه تعبیر دیگه، ورنه دلبستگی هم هیچ به جز جان تو نیست. حاج محقق میفرمود من دیدم این برام استفاده داشت، چون این شعر رو من زیاد خونده بودم، این داستانم زیاد خونده بودم، ولی به ذهنم نیامده بود که این شعر برای این داستان مناسبه که دنبال این بخونم، همین از پسرم یاد گرفتم. خب این واقعا یه، یا مثلا ایشون میفرمود که در دوران جوانی من میگفت مجالس فاتحه بسیار مهم رو مرحوم عاشق مهدی واعظ باید اداره میکرد، پدر همین آقای واعظ‌زاده ظاهرا. اصلا مجالس فاتحه مهم رو کسی جز اون نمیتونست اداره کنه، علمای بزرگ، مراجع، غیر مراجع نشستن، کار هر کسی نبود. میگفت من مکرر میرفتم پای منبر ایشون که استفاده کنم، و گاهی اتفاق میافتاد که وقتی من پای منبر ایشون میرفتم برای استفاده، ایشون دیر میکرد، معلوم شد عذری داشته نمیومد. به من میگفتن خب حالا که آقا نیومده شما برو منبر، من میرفتم منبر. بعضی دوستان ما به ما میگفتن که شما همیشه میری اونجا میشینی که شاید آقا نیاد بگن شما بری منبر. میگفت ولی اینجور نبود، من واقعا میرفتم چیز یاد بگیرم و همینجورم شد. میگفت اونقدر پای این منبرهای فاتحه ایشون رفتم و سبک و سلیقه ایشون رو یاد گرفتم که بعدن همه تصدیق کردن که بعد از ایشون کسی جز من نمیتونه مجالس فاتحه رو اداره کنه. یاد میگرفتن، واقعا میرفتن یاد میگرفتن. الان ما در درس ها گرفتار این قضیه هستیم، در درس رفتن بعضی ها هستن گرفتارن، یعنی تواضع لازم رو ندارن، یه درسی که براشون مفیده حالا مدرسش جوانه مثلا، میبینی سختشون شرکت کنن. این تکبر مانع اینه که علم انسان زیاد بشه، و تواضع زمینه اینو فراهم میکنه که انسان معلومات دیگران رو به معلومات خودش اضافه کنه. از امیر مؤمنان علی علیه السلام طبق این نقل در کتاب قرر نقل شده که لا یتعلم من یتکبر. این ثمره دوم. ثمره سومی که در روایات مطرح شده اینه که ببینید هیچ کسی نمیتونه منکر بشه که هرچی هم خوب باشه نقاط ضعف داره. معصومین یا کسانی که از کملین اولیای خدا هستن محدود و معدودن، یا افراد خاصی هستن، و الا همه نقطه ضعف دارن. هرچی انسان مراقب خودش باشه باز نقطه ضعف داره، هرچی بگن فلانی اخلاقش خوبه باز یه استثناهایی داره، هرچی بگن تو خانه وضعش خوبه ولی یه استثناهایی داره. شاهدش هم اینه که بنده که در مورد خودم فکر کنم که اینطوره، شاید بعضی شما همینجور فکر کنید، حالا شاید همینجور نباشه، که انسان حاضر نیست همه چیش رو بشه، یعنی حاضر نیست همه ی اسرار زندگیش کسی بفهمه. این خودش شاهد اینه که نقاط ضعفی تو کار هست. اگه نقاط ضعف نبود انسان حاضر بود که همه چیشو همه بدونن. این که انسان راضی نیست همه چیشو همه بدونن، یعنی مثلا در سال گذشته تو خانه شما چه گذشته، شما وضعت با خانوادت، با بچه‌هات، با پسرات، با دخترات، با همسایه‌ات چه جور بوده، شاید خیلی دلت نخواد همه همه‌شو بدونن. چرا؟ چون گاهی اتفاق افتاده که بد اخلاقی کردی، گاهی اتفاق افتاده که نقطه ضعفی از خودت نشون دادی. این یه چیز قابل انکاری نیست مگه کسی بخواد فریبکاری کنه، و الا انسان و نقطه ضعف. خب اگه انسان نقطه ضعف داره و این نقطه ضعف رو هم کم و بیش دیگران مطلع میشن، روایت میگه ثمره تواضع اینه که به خاطر همون محبتی که مردم به انسان پیدا میکنن از بدیهای انسان چشم پوشی کنن، خوبیهای انسان رو این طرف و طرف نقل کنن، و تکبر نقطه مقابل باعث میشه از خوبیای انسان چشم‌پوشی کنن و اینجا و اونجا هی بدیای انسان رو اینجا و اونجا بگویند، که روایتش اینه از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده که التواضع ینشر الفضیله و تکبر یظهر الرذیله. ثمره تواضع اینه که فضائل انسان منتشر میشه، فضائل انسان نشر میشه، خوبی های انسان سر زبان ها میفته، و ثمره تکبر اینه که رذایل و رذیلت هایی که در انسان هست ظاهر میشه. رذایل انسان اینجا فکر کنم ترجمه روایت همین باشه یا به احتمال همین باشه که یظهر الرذیله، یعنی باعث میشه دیگران این رذایل رو بازگو کنن، باعث میشه که دیگران این نقاط ضعف رو بگن. نقاط ضعف وقتی گفته شد، پخش شد، خب انسان از محبوبیتش کم میشه، از اون وجاهتی که بین مردم داره باید داشته باشه کم میشه. این هم یک ثمره که تکبر موجب میشه نقاط ضعف انسان پخش بشه و دیگران بگوین، ولی تواضع باعث میشه که فضیلت ها و خوبی های انسان. ثمره چهارم یه چیزیه که شاید به ذهن بعضی ها خلافش بیاد، ولی اگر دقت کنن نه این درسته. شاید به ذهن بعضی ها بیاد که مثلا اگه در محیط کار ما اگر خیلی تواضع نشون بدیم سبک میشیم و اصلا دیگه امر و نهیمونی چی میشه. شاید خیلی اینجور فکر کنن که اگه در یه محیطی 20 نفر مثلا کار میکنن، 50 نفر کار میکنن، در یه درسی یه نفر درس میگه 50 نفر 100 نفر، شاید فکر کنه که تواضع باعث کوچیکیش میشه، باعث پستیش میشه، باعث این میشه که دیگه اون سهولتی که باید در دید دیگران داشته باشه نداشته باشه. ولی روایت خلاف اینو میگه. روایت در همون عرض میکنم که در کتاب بهار جلد 75 صفحه 120، از تواضع یک سو کل مهابه، اصلا تواضع به انسان مهابت میده. تواضع به خصوص وقتی تواضع لله باشه، خدای متعال اینطور قرار میده که متواضع ترین افراد که تواضعش برای خدا باشه بیشتر در نظرها مهابت پیدا میکنه و عظمت پیدا میکنه. این متکبره که پست میشه، این متکبره که مجبورن صورتن ظاهرن براش یه دولاراسی بشن، یه تعظیم بکنن، یه تعریفی بکنن، ولی ازش مهابتی ندارن، ابهتی نداره، هیبتی نداره. ولی تواضعی که به انسان هیبت میده اینه که در همین روایات اینجورم نقل شده که به خفض الجناح تنتظم الامور، در مدیریت ها تواضعی که نظم و نظام رو بهتر برقرار میکنه، تواضعی که مدیریت رو بهتر موفق میکنه. چون برخلاف اون چه به ذهن میاد اینجور نیست که تواضع انسان رو در نظر رو کوچیک کنه، انسان رو پست کنه، حرف انسان رو بی اثر کنه، بلکه تکبری که انسان رو کوچیک میکنه، تکبری که حرف انسان رو بی اثر میکنه. متواضع ترین افراد امیر مؤمنان چه مهابتی داره؟ از امام سجاد متواضع تر کسی رو سراغ داریم؟ امام سجاد یا ائمه دیگه؟ ولی در اون قصیده معروفی که فرزدق برای امام سجاد گفته، در یکی از اشعارش گفته همین امام سجاد که متواضع ترین افراده، ولا یکلمو الا حین یبتسمو، کسی جرأت نمی کرد با امام سجاد حرف بزنه مگر حضرت لبخندی زده باشه. این مهابت الهی است، این ابهتی است که در همون داستان فرزدق هست دیگه. در همون داستان فرزدق هست که وقتی اون حاکم اون دوره خواست دور خانه خدا طواف کنه، اطرافیاش هم خواستن که براش یه راهی باز کنن، جایی باز کنن، استلام حجر کنه، نشد. جمعیت محلش نگذاشتن، اصلا اعتنا نکردن. ولی وقتی امام سجاد علیه السلام آمد، اصلا خود مردم خود به خود راه باز کردن، جا باز کردن که حضرت. این مهابت الهی است و این برخلاف اون چه فکر میشه، تواضع انسان رو کوچک نمیکنه، تواضع انسان رو بزرگ میکنه، که از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده، التواضع سلم الشرف. سلم یعنی نردبان، نردبانی که انسان پله پله بالا میره، اگر میخواد پله پله شرافتش زیاد بشه، شریفتر بشه، وجاهت اجتماعیش زیادتر بشه، عظمت پیدا کنه، از تواضع و سلم و شرف، تواضعی که نردبان ترقی انسانه، نردبان شرف انسانه که روز به روز انسان شریفتر بشه. و در تعدادی از روایات مطالب دیگه هم هست که فقط همین جملش رو عرض میکنم و انشالله به فیض میرسیم. یکی از ثمرات تکبر که این دیگه از همه بدتره، چون ممکن انسان تکبر بکنه و باعث بشه محبوبیت نداشته باشه. خب نداشته باشه، ممکنه کسی بگه خب نداشته باشه. کسی تکبر بکنه، از ارزش اجتماعی و جاهت اجتماعی بیفته، کسی بگه خب بیفته. اما این روایت اینطور داره که از امیر مؤمنان، باز در همون کتاب قرر هست، الکبرو دائن الاتقهم فی الذنوب. یکی از ثمرات کبر اینه که انسان رو وارد گناه ها میکنه. چون میخواد تکبر خودش رو حفظ کنه، مبتلای به سلسله گناهایی نمیشه. و این از همه بدتره که یه صفتی، یه خصلت بدی در انسان باشه که این صفت و خصلت زمینه گناه رو فراهم کنه. نه فقط زمینه رو، بلکه انسان رو انگیزه در انسان ایجاد کنه و داعی بشه بر گناه. الکبر دائن الی التقهم فی الذنوب. کبر داعی میشه، انگیزه میشه، انسان رو دعوت میکنه به این که وارد گناه ها بشه. امیدوارم که ما مبتلای به این خصلت بد نباشیم و همه از تواضع لازم برخوردار باشیم. و یکی از دعاهامون در این ایام و لیالی، در این ماه مبارک رمضان، همین باشه که خدای متعال ما رو به این، به تحصیل و کسب این مکارم اخلاق موفق کنه، که هرچه انسان اخلاق خوب داشته باشه. من یه وقت فکر میکردم که اگر ما بخوایم مسائل رو جدی بگیریم، اونی که هنگام مرگ، تو برزخ، تو قیامت، تو عوالمی که هست و خواهد بود، اونی که به درد انسان میخوره، خلاصش اینه: یکی ایمان، یکی صفات خوب، یکی اعمال صالحه. ایمان، خصلت‌ها و صفات خوب و عمل صالح. بقیه دنیا دیگه همش دروغه، غیر از اینا چیزی نمیمونه، غیر از اینها چیزی برای انسان باقی نمیمونه. وقتی انسان از این دنیا میخواد منتقل به عالم دیگه بشه، اونی که به درد انسان میخوره ایمانه، که ولایت هم جزء ایمانه. اونی که به درد انسان میخوره صفات خوب انسانه. اونی که به درد انسان میخوره عمل صالح. و اینم پیداست، اینا با هم ارتباط دارن. عمل صالح دنباله خصلت‌های خوبه، صفات خوبه که باعث میشه شما اعمال صالح داشته باشی. یعنی مثلا صفت سخاوته که باعث میشه تو ماه رمضان به کسی کمک کنی. یعنی اون صفت هست که باعث عمل صالح میشه. و اون صفت هم باید ریشه ایمانی داشته باشه. یعنی ایمان انسان رو مزین کنه به صفات مکارم اخلاق، و مکارم اخلاق باعث بشه انسان اعمال صالح انجام بده. اینه که اگه از این دنیا میره با دست خالی نرفته، گرچه اونایی هم که این طور بودند حرفشون این بود که وفات تو علی الکریم به غیر زادن من الحسنات و القلب السلیمی و حمل الزاد اقبه و کل شیء اذا کان الوفود علی الکریمی. و صلی الله علی محمد و آله.
از نفسم سوخته بود، مرغ غم در دلم اندوخته بود، سینه‌ام مشعل افروخته بود، ماه هم دیده به من دوخته بود، رفت از سینه من سه صبر و قرار، خواب از دیده من کرد فرار. دیدم از سابقه خود خجلم، چه کنم گر نکند حق بهلم. تا به کی در بدیم شک نکنم، شرمی از ماه مبارک نکنم. با دلی این همه از غم لبریز، نکند بگذرد این ماه عزیز. باز من باشم و این جنگ و گریز، نکند دعوت من رد گردم، در رحمت برویم صد گردد. منم و دست دعا شب همه شب، عشق در دیده و لبش بلم، عرض حاجت کنم و عرض ادب، با علی شیر خدا میر عرب. آن که مولود شریف حرم است، شیوه اش لطف و مرامش کرم است، مظهر جود خدا جل جلال، مشرق مهر و وفا در همه حال، روح آزادی و ایمان و کمال، مرد تقوا و شرف، مرد جدال. چه دهم شرح بیان، قلب و دل، مرد میدان سخن، مرد عمل، مرد تنهای همه دوران ها، کشتی نوح همه طوفان ها، شور و احساس صفا در جانها، راز ناشن، راز نشناخته انسانها. کسی آن سر جلی را نشناخت، سیر تاریخ علی را نشناخت. دل ما غرق غم توست علی، سر ما و قدم توست علی، کم ما و کرم توست علی، قبله ما حرم توست علی. به صفای دل صحرا سوگن، به نماز شب زهرا سوگن، عرشیان دست به دامان تو ان، شاهد اشک یتیمان تو ان، غنچه ها سر به گریبان تو ان. آقا سفره منتظر نان تو به غم گفته و نان گفته قسم، به شهیدان به خون خفته قسم. ای که ای گای که ایران تو چشم ملک است، ای که افطار تو نان و نمک است، باز اسلام غریب است دو تک است، باز هنگامه قصب فدک است، خار در دیده گل هاست علی، استخوان در گلوی ماست علی، ابرها چشمه ایثار تو اند، عارفان تشنه دیدار تو اند، شب نشینان همه بیدار تو اند، جان فروشند و خریدار تو اند، کسی در این شهر زنا شناسه همیشه شب خبر نداره، همیشه بیدار رشهر کوفه زمعبر شب گذر نداره.